أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما والصلاة والسلام على سيدنا خير الأنام وعلى أهل بيته الكرام لا سيما على الإمام الهمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام واللعن على أعدائهم ومخالفيهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم خدایا تو را به نورانیت آیاتت ما را نورانی تر کن جلسه منا نورانی تر کن دلهای اهل جلسه را نورانی تر کن خدایا ما را به قرآن خودت راه بده ما را با قرآن مأنوس کن ما را با قرآن محشور کن نوری از جلسه ما به روح انبیا، علما، شهدا، اوصیا زهرای اطهر سلام الله علیها مؤمنین و مؤمنات من مشارق الارض الى مغاربها اموات اهل جلسه ما عموما و مرحومه مغفورهی که مجلس به نام و یاد اوست خصوصا عائد و واصل کن صلوات خدا کن در خدمت 158 آیه از آیات شریفه سوره بقره هستیم. آیه‌ای که در جلسه گذشته هم در خدمت این آیه بودیم. برای عزیزانی که در جلسه قبل تشریف نداشتند چند دقیقه ای عرض کنم و بعد بریم دنبال تکمیل آنچه که عرض کرده ایم و به کمک قرآن انشاءالله بحث را در این آیه کامل و تمام کنیم. قرآن کریم می فرماید که صفا و مروه از نشانه های خدا هستند. برادرها که خیلی آرامند، خواهران که خیلی آرامند، پس از این جلسه، از این لحظه به بعد جلسه ما آرام است. یک صلوات. قرآن کریم می فرماید که صفا و مروه از علامت‌های خدا هستند. عرض کردیم که شعائر جمع شعیره یعنی علامت، نشانه هایی که برای عبادت هست. صفا و مروه از نشانه های خدا هستند. فمن حج، هر کس بخواهد حج بیارد، او اعتمر یا عمره جا بیاورد، فلا جناح علی، برو گیری نیست، برو مشکلی نیست، برو باکی نیست، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، که طواف جا بیارد، بین صفا و مروه را طواف کند. حالا توضیح عرض میکنیم که چرا میگه باکی نیست، عرض کردم در جلسه گذشته، و چرا به این سعی میگوید طواف. و من تطوع خیرن، هر کس خوبی را با میل انجام دهد، فإن الله شاکر علیم، خدا خوبی ها را سپاس میکند، میداند و سپاس میکند، میشناسد، قدر میشناسد و سپاس میکند. خب در جلسه گذشته سر این که چرا گفت لا جناح را عرض کردیم، اما عرض کردم برای عزیزانی که خدمتشون نبودیم خیلی فهرستوار تکرار کنیم گذشته را. عرض کردیم که بر کوه صفا، اجازه بفرمایید عزیزان، بر کوه صفا و بر کوه مروه دو تا بت، بر کوه صفا بتی بوده به نام اصاف و بر کوه مروه بتی بوده به نام نائله که می رفتن و جلو این دو تا بت معروف و بزرگ کرنش می کردن و غذا می داشتن و عرض نیاز می کردن و لمس می کردن. آمدن اسلام یعنی نهی از این دو کار، درگیر شدن شدید پیامبر با هر چیزی که مظهر شرک است. صلوات خدا. هر چیزی که خرافه هست، هر چیزی که باطل است، چیزی در ذهن مردم آورده بود که این دو جا چون مظهر شرک بود، چون مظهر عبادت اوثان بود، نباید اصلا نزدیکش بشود، چون این دو جا جای باطلی شده بود، تو ذهنش این بود که مبادا بریم اونجا. قرآن برای که این احتمال حرمت را، احتمال حذر را از بین ببرد، میگه فلا جناحه. ببین نمیگه باید، بایدش را روایت به ما میگه که این بابا جز واجبات اعمال دون هست. قرآن اومده اون تصویری که از این دوتا کوه تو ذهن مردم هست که بابا اینجا بت بوده حالا شده جز اعمال، اومده این را بشکند. میگه هر کس برای حج و عمره نزد این دو کوه برود، فلا جناحه علیه، مشکلی ندارد. یعنی دیگه عنوان عوض شد. آقا یادتون هست اول انقلاب میگفتن ای حکم خدا عوض میشه، تلویزیون حلاله، سینما حلاله. بابا جان عنوان دیگه عوض شد، عنوان دیگه عوض شد. فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح علیه، برای انجام واجب و مستحب الهی دیگه مشکلی ندارد. شما میرفتید برای پرستش بت، میرفتید لمس بت میکردید، پس ببین موضوع که عوض شد حکم هم عوض میشود، موضوع که عوض شد حکم هم عوض میشود. آقا این چاقو را ما خریدیم که بزنیم تو شکم کسی، حرام است. آقا این چاقو رو ما خریدیم که بزنیم تو میوه، آقا حلال است. آقا تو این شیشه سرکه است، آقا حلال است. آقا تو این شیشه شراب است، آقا حرام است. بگوی حالا میگه هرچی توی شیشه حلاله، حالا میگه توی شیشه هرچی حرام. نه بابا جان، موضوع که عوض شد حکم هم عوض میشه. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه. هر کس قصد خانه کرده است یا عمره میخواد به جا بیاورد فلا جناح علیه. پس این نگیم که یعنی چه؟ داره ما را به عمل واجب میخواند، میگه مشکلی نداره اگر طواف جا وردید، اگر سعی صفه و مروه جا وردید مشکلی ندارد. نه مشکلی ندارد، میخواد اون احتمال اون توهم حاضر را از بین ببرد. آمده که توهم حاضر، چون دوستان طلبه ما هست امر عقیب الحاضر میگیم، یا عقیب توهم حاضر، اینم مشابه اون است. میگه باکی نیست تا اون توهم حاضر و توهم منع از بین برود. تو آیه میگه مشکلی ندارد. خب حالا مشکلی ندارد یعنی ممنوع نیست، حالا که حرام نیست چه چیه؟ واجب مستحب؟ خب روایت به ما میگوید واجب است. خب که بحث اباحه اخص و اباحه عام اینجا جاش کالا، چون بحث فقهیه نمیپردازه. خب هر کس میخواد حج بیارد یا عمره، ان یطوف بهما، طواف کند به صفا و مروه. داره یادمون میده که طواف لازمش دور گشتن، یعنی از یه جایی شروع کنی بدونی که پا بگذارید جای پای رفته برگردی، مثل دور زدن باشد، مثل طواف کعبه. میگه لازمش این نیست، طی کردن مسیر رفت و برگشت از صفا به مروه، از مروه هم به صفا، به این میگن طواف. ببین تعبیر قرآن است، ان یطوف بهما، مشکلی ندارد. پس معنای طواف هم درش توسعه داد آیه، که طواف لازمش دور زدن نیست، میتواند مسیر رفت و برگشت یا به ذهاب یکی باشد، هر دوتاش بهش میگن طواف. دیگه چی؟ میگه من شعائر الله، یعنی این که گفتیم این مسیر را طی کنید، اینا ما داریم بهتون میگه، ما اختراع رسول نیست، این اختراع خود ابراهیم نیست، این اختراع اسماعیل که نیست، علامت های خداستا. یعنی عبادات توقیفیه هست. عبادات توقیفیه هست یعنی چی؟ یعنی منوط به اذن است، متوقف بر اذن است. کسی حق نداره از پیش خود یه مناسکی را ایجاد کند. آقا با سردون بترسید یه پایی شد شب تا صبح وایستید، اینم جز اعمال نه. ببین کسی حقی که یک عبادتی را بتراشد و این را جز قربات الله قرار بده، بگه که هر که این کار بکنه با این کارم میشه به خدا نزدیک شد. نه آقا، این که نماز اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اینا کی شروع کنه این عمل را؟ خدا، رسول خدا فرمودن که اولین چیزی که خدا به من یاد داد، جبرئیل آموزشم داد، وضو بود و نماز. دوشنبه مبعوث شد، سه‌شنبه خدا وضو و نماز را یادش داد و برش واجب کرد. عزیزان من، کسی حق ندارد یک ریاضتهایی را، یک اعمالی را، یک کارهایی را بر خود واجب کند یا نسخه بده برای دیگری. آقا اگر مخی اینجور شه باید این کار کنی. نسخه باید از جانب معصوم رسیده باشد. ذکرها عزیزان من باید ریشه در معصوم داشته باشد. به همین جهت بارها خدمت سروران خودم عرض کردم که چیزی که از معصوم رسیده شمارش را رعایت کنید. نسخه‌های معصوم دقیق است و درست. اگر میگه 7 مرتبه راستش نکن، بگو 10 مرتبه. اگر مگه 33 مرتبه الله اکبر آقا 34 تا نشده؟ جایی هم که مگه 34 تا 33 تا و 35 تا نگی؟ تسبیحات زهرایت هر 34 و 33 و 33 است. همین تسبیحات را در وقتی خدمت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم هستید، به جای الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله، اونجا ببینید اینجور است: الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله. نمیشه بگید چی رای دو که آقا طبیب که نسخه داد حقی خودت دیدید آقا میشه مریض میریم این قرصو که آبی و که خوب آمد بدون ماشاءالله طبیب اومدی یا طبیب هستی؟ این سوزن نگاه خود ندوم اون بار خوبم نمیدونم. بنشین و گوش بده، بنشین و گوش بده. آقا جان خورسگاه آخو گفته بودی نصفه کن، من همین رو که خودم دوا داشت کدم و خوردم به جای ببین خدا شاده. بعضن آدم خجالت میشه. بابا جان علی ابن ابی طالب میگوید یا رب یا رب یا رب، میگه بازم بگو، میخواد آب جوش بخوره روحانی مدا. خجالت بکشیم آقا جان، میگه بازم بگو که چه توشه. اون جریان اون بند خدا در کویت ندارید؟ بند خدا برای که شاگردی ماتل نشد همه دوایی که دادنش یه جا سر کشید و یک ساعت بعدش هم گذاشتنش تو یخچال. این کار نکنید آقا. جایی که یک بار گفته یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، چرا بیشتر میگه آقا؟ هیچ جا داریم که اگه بیشتر شد بهتره؟ تو مفاتیح نگاه کنید یه جا میگه بگو تا نفس قطع شد، یعنی همینجوری که طاقت داری تا یک نفس ادامه بده. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، هرچی نفس ده. ببین اینجایی که به جایی برنامه خورده موکول به خودت کرده. اما جایی که میگه هفت بار ذکر ابوالفضل العباس، میگوید هر که که گوید 133 بار این با الف سین 72 1 60، 133 تا. وقت اگر 134 تا بگی میشه عباسا. وقت به چه حقی؟ ببین میگه چه من شعائر الله. بگو من میخوام 8 بار جا بیارم. میگه دید 7 بار، میگه ده ای گروه استخراج، ای گروه استکشاف، سر 133 قدمی ما این گنج را دفع کردیم. میگه حالا که رفتیم بذار تا 200 قدم عرفته باش برو. میگه شماره خانه فلانی 59 59، میگه حالا آقا قدرش قابله باشه 60 60. خیلی اینا مثالای قشنگی نیست که میزنم، کار از این دقیق تر آقا. ما دیمی برخورد میکنیم، کار از این دقیق تر عزیز من، کار از این دقیق تره. یه شماره زیرو رو میگی پرونده دیگریست، خود دیگریست، ارتباط دیگریست. نماز صبح میگدن میدونی چرا نماز صبح 4 رکعت نیست؟ چون اگه 4 رکعت بیش که نمخون تو از کجا دست سردی آقا؟ به 1 رکعت باشه، اگه سرشینه 1 رکعت باشه، اینا نشسته همون تو لاف کشن خود برای که همه بخونه. ایرو کیه؟ میگه اگه 4 رکعت بیش که نمخون پس تو میدونی چرا 2 رکعته؟ اگر سرشین بود همون 1 رکعت باشه و بی وضو. این حرفا نزنیم آقا جان. کسی به جز شارع اقدس نمیتونه بگه چرا این 2 رکعته، چرا این 3 رکعته، چرا این حرامه. بله یه سری داره، حتما بدانید احکام الله تابع مصالح و مفاسد عزیز من. یعنی چرا این واجبه؟ علتش پیش خدا معلومه، حکمتش. و چرا این حرامه؟ علتش پیش خدا معلومه. اما یک فقیه حق داره بگه من میدونم چرا این حرامه. یک طبیب، یک محقق تو رشته خودش میاد میگه بله اینی که خدا حرام کرده این مضرات هم داره میپذیریم، اما نیست این، این به قول ما طلبه ها این حکمت هست، این فلسفشه نه علتش. ما به علت تامه میگیم علت، به علل ناقصه میگیم حکمت. بله یکی از چیزایی که باعث حرمت خوردن گوشت خوک شده، بله این اثر اینجوریشه. اما اگر یک کسی اومد گفت من اتفاقا گوشت خوک که مخورم هنوز عفیفترم میشیم، بگیم بر تو پس گوشت خوک واجب یا مستحبه. اینجوره آقا، برای حکم الله کسی دلیل نترسد. این زهرای اطهر است که تو خطبش میتونه بگه که چرا خدا نماز واجب کرد، چرا روزه واجب کرد، چرا زنا را حرام کرد، چرا سرقت را حرام کرد. ببینید این علم زهرای اطهر را میرساند. شارع، خدا و پیغمبر میدونن چرا. این که زهرای اطهر هم میداند، پی ببرید به عظمت این بانوی اسلام. اینکه این بزرگوار گفته است که خدا حرام کرد زنا را تطهیرا للناس و نماز را واجب کرد تنزیها عن الکبر، یعنی به علم الله راه دارد. عزیزان من میخوام بگم اینکه چرا این واجب شد و چرا این حرام شد و چه جور این واجب شد، این منحصر به شارع اقدس است. خدا و رسول والذین آمنوا و 13 نور دیگر. کسی حق ندارد غیر بیرون از این دایره که عرض کردن حرفی بزند. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، صاحب خانه می داند که در خانه چیست. انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن را کسی می داند که خطاب به او شده است. قرآن بر قلب رسول نازل شد. پس خواهشم این است که از من و امثال من نپرسید و نخواهید که چرا این حرام شده. عزیزان من، فقیه می داند که این حرام است و می داند که این واجب است. دلیل فقیش هم میدونه، یعنی اگه گفتی چرا نماز واجبه، میگه که تو قرآن اومده اقیم الصلاه، قرآن منبع است. امر هم ظهور در وجوب دارد، پس صلات واجب است.